ولی جای دیگه میدونن این وزن نداره. تعبیر دیگر ایشون در باب مسئله اسلامگرایی اجتهادی است. اسلامگرایی اجتهادی یعنی چی؟ یعنی که یه وقت دو تا جریان بودن، یکی تجدد زده ها، غرب زده ها، اینا میگفتن که بریم کل سبک حکومت و قوانین مجلس و روابط اقتصادی داخلی خارجی همه رو تطبیق کنیم با کی؟ با منافع، با طبق غرب عمل کنیم و غرب زده و شما از این حرفا. یه عده میگفتن نخیر آقا غرب نه اسلام. بعد میگفتن خب حالا اسلام چجور طرح اسلامی برای حکومت، برای اقتصاد، برای مجلس، برای رسانه، برای دانشگاه، آموزش پرورش، اینا خب چی؟ حالا ما خواهیم حکومت کنیم اسلامی چیکار کنیم؟ هیچی، دستشون خالی، میشینن یه گوشه، وقتی دیگران عمل میکنن اینا فقط اشکال میگیرن. بعد که میگن خب بسم الله، حالا خب بفهم اسلامیش میخوام ببینیم چجوریه، میبینی دستش خالیه. یا وقتی حرف میزنه میگه آقا من فقط اون چیزی اسلامیه که عیناً در موردش آیه و روایت عیناً باشه، در مورد همین مسئله باشه. خب حالا اصلا همین چیزی معنی داره؟ مثل وهابیات تو مسجد الحرام بودم وقتی، بعد و آخوند وهابی نشسته بود داشت حرف میزد، شیخ وهابی گفت اینا که تولد برای مجلس میلاد برای پیغمبر میگیرن این بدعته، برای که در زمان پیغمبر تو سنت پیغمبر جشن میلاد برای پیغمبر نمیگرفت، یعنی خود پیغمبر برای خودش جشن تولد نمیگرفته چون تو سنت نیست. بعد جلسه من بهش گفتم که آقا سنت یعنی چی؟ بدعت یعنی چی؟ مگر هر چی که در سنت نیست بدعته؟ نه، هر چی که مخالف سنته بدعته. بعد گفتم اگه او بدعت باشه جناب علی همین دو تا بدعت کردی. گفت چی؟ گفتم یکی که عینک زدی، پیغمبر عینک نمی‌زدن، در سنت رسول الله ما عینک نداریم. یکی هم جلوت میکروفون بود، پیامبر با میکروفون صحبت نکرده، اینا دو تا بدعت. یه واسه که جواب بده داد زد او سب الصحابه، این شیعی سب صحابه کرد، این پدر سوخته دروغ. ما دیدیم الان این شورتها میانو در رفتیم، اصلا بحث صحابه نبود که سب صحابه باشه. یک عده بین ما هم همینجور بودن، هم زمان مشروطه میگفتن آقا مجلس اصلا کجای اسلام بوده، رأیگیری کجای اسلام بوده. مثلا همین اخیرا یکی از دوستان ما گفته بود که این سینما اگر خوب بود پیغمبر میگفت. یک روایت بیانید که پیغمبر گفته سینما خوب. خب مردش رو بید. هزار چیزی توی زندگی داریم که اینا پیغمبر گفته. پیامبر اصولی بیان میکند، اسلام قرآن اصولی رو بیان میکنه، مصالحی رو میگه، مفاسدی رو میگه، جهت تعیین میکنه. شما تو هر دوره‌ای باید این اسلامه که نمیتونه تمدن بسازه، این اسلام اتفاقا از اون اسلامایی که دشمنان ما ازش خوششون میاد، چون با این اسلام شما باید حکومت و مجلس و رسانه و همه چی رو تحویل دشمن بدی. مدرس شاید باز جز اولین افرادیه که من این جمله مدرس رو کسانی اهمیت چی میفهمن که تو حوزه فلسفه سیاسی کار کرده. ببین چی میگه. از اون طرف متجددین و غرب زده ها بودن، میگفتن مثل آخونزاده و اینا، میگه که مشروطه حاصل فکر حکماء فرنگستان است، بر اساس جدایی سیاست از دیانت تکوین یافته. میگه اگه او غرب زده ها میگفتن آقا اگه میخوای حکومت و مجلس و تشکیلات های جدیدی اینا همش در غرب آمده، از غرب آمده، در غرب هم مبناش جدایی دین از سیاست بود، سکولاریسم بود، یعنی حکومت غیر دینی، حکومت بیدین. لذا بدین معنا که احکام دین و قوانین موضوع بشری حوزه های جداگانه دارن. احکام دین مال عبادات، نماز و روزه و اینا، زندگی بر اساس قوانین غیر دینی. بعد آخوندزاده میگفت حالا که مشروطه تو ایران آمده، اگه مشروطه رو قبول دارن علما، باید اینو بپذیرن جدایی دین از سیاست رو، بگن حکومت غیر دینی باید باشه. مدرس جواب میده به اینا، حرف دیگه باز از همونا. یکی دیگه شون میگه به خیال شما چنان علما چنان میرسد که گویا به امداد احکام شریعت، یعنی با کمک شرع و فقه و ولایت فقیه، کنستیتوسیون فرانسه یعنی مشروطیت غربی رو در مشرق زمین اجرا میتوان کرد. هاشا و کلا، محال است. میگه شما باید شریعتتون و دینتون و فقه و اینا رو بذارید کنار تا بشه حکومت جدید تشکیل داد و مشروطه کرد. مدرس به تمام اینا جواب میده، میگه که این که ما تعقیب از مقالات روسو نمی کنیم که شما میگید آقا حرفای ژان ژاک روسو و مونتسکیو و اینا طبق حکومت لائیک غربی رو بکیم، برای این است که افکار عالیه حضرت محمد ابن عبدالله را صلوات الله علیه و آله و برای این است که افکار عالیه حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله را برای نظم اجتماع بهتر از افکار امثال روسو میدانیم. ما نمیخوایم حکومت فلسفی سیاسی غربی رو بیاریم اینجا، ما طبق شریعت اسلام میخوایم عمل کنیم. منتها گوش کن، میگه باید جد و جهد کرد که یک سر موی قوانین ما از حدود اسلامی تجاوز نکند. ما حکومت اسلامی میخوایم نه غربی. منتها کسی فکر نکنه که وقتی میگه حکومت اسلامی یعنی دور و برت نگاه کن هر چی که تو روایات و قرآن نیست و غیر اسلامیه، که الان همجوری باشه الان این موبایل اینا همه غیر اسلامیه. اینجوری نیست. میگه شرط اسلامی نبودن اینه که مخالف اسلام باشه، لازم نیست عیناً در منابع ما آمده باشه، چون اینا مصداقه. اگر چیزی خلاف یک حکم اسلامی است حرامه، بدعت. یعنی اسلام گفته آقا این کار لازمه، تو بگی نخی لازم نیست، بگه حرامه تو بگی نخی اشکال نداره، این میشه بدعت و حرام. و الا ببین این تعبیر ایشونه بخونم، اتفاقا همین مثال زده ایشون چقدر جالب، واقعا چقدر از زمانش جلوتره. میگه یه وقت موافقت با شرع ملاک است، یه وقت عدم مخالفت با شرع. قانون گذاری تو مجلس، بعضی هم گفتن آقا مگه ما مجلس داشتیم زمان پیغمبر که یک عده میشینن قانون میگذارن؟ مدرس میگه بابا این قانون شرعه، اینا در واقع دارن برنامه ریزی میکنن، نه اینکه قانون خلاف شرع بگذارن. و برنامه‌ای که میریزن لازم نیست عیناً مطابق با یک حدیثی باشه، بلکه لازم است که مخالف قرآن و سنت نباشد. دقت کردید؟ اینه مرزه. چون او غرب زده ها میگفتن آقا اصلا شرع و اسلام چیه؟ مخالف شرع هم باشه، شرع بذار کنار مسائل شخصیه. یک عده هم اینجوری بودن میگفتن هر چی که شما میگین کوبه بود به ما یک حدیث آیه نشون بدین، کجا گفته مجلس، کجا گفته انتخابات، کجا گفته. بعد مدرس جواب اینا رو ببین چی میده، میگه که آن نکته که قانون اساسی گفت که مخالفت با شرع نداشته باشد، نفرمود موافقه با شرع باشد. یعنی در کتاب و سنت نیست که یک اداره که به پا میشود باید در آن اداره صندلی و پرده و میز باشد و اول آنجا را رنگ بزنند بعد چگونه بچینند، اینها که دخلی به موازین شرعیه ندارد. باید آن چه قرار داده می شود مخالف هیچ یک از احکام شرع نباشد. اما ای که حالا مدیریت عقلی بکنی، برنامه‌ریزی بکنی، اینا که دیگه اینا وظیفه شرعی شما هاست در راستای اهداف اسلامی. میگه اصل عدم تخالف است، اصل صحت، اصالت الصحه، اصل براءت، اینها اصول شرعی هستند که دست متشرعان را، دست ما را در تمشیت امور باز می‌گذارند. میگه اگه کسی فقه اصول درس اجتهادی حوزه نخونده این حرفا رو میزنه درست، ولی اگه درست درس حوزه کسی بخونه میفهمه که اصول شرعی، اصول عملی که در شرع و اصول لفظی که در شرع دست ما رو باز گذاشته که سر همه مسائل فکر کنیم، ابداع کنیم، طرحهای جدید بیاریم، در حالی که پابرجایی اصول و چارچوب شریعت رو حفظ کنیم اما انبساط و آزادی در این چارچوب رو داشته باشه. اصل بعدی که مدرس بهش اشاره میکنه، اینا رو من اینا رو گزینش کردم از جهت که برادر و خواهر همین الان مسئله ما هست اینا. یه اصل دیگه مسئله‌ای که آقا ما تو مباحث قانون و علم و اینا چقدر از مسائل غرب و شرق استفاده کنیم. میگه که کسانی که میخوان در مباحث علوم انسانی اجتماعی و حقوق و قانون نویسی و اینا کپی برداری کنن از غرب و شرق، ترجمه کنن به جای تولید علم، به اونا میگم کشورتون رو جلو نخواهید برد و این کشور رو شما زمین میدید، چون 100% میخواهید تقلید کنید. میگه اگر تمام علوم اروپا رو هم بیاوریم بخواهید قانون وضع کنید، محقق است زحمت بیهوده است، چون شباهت به قانون ما ندارد و اینا ربطی به ما نداره. ما یک ملتی با مبانی دیگه، ما اصلا مبانیمون با اینا فرق میکنه. هر قانونی دو فلسفه دارد. یک بحث بسیار مهمیه. این جریانای چپ و راست از منافقین و نهضت آزادی و جریان سکولاریست جدید و اینا، چه روحانیشون چه غیر روحانیشون، اینا یکی از جایی که دعوا با اونا هست بین خط فکری انقلاب با اینا هنوزم هست، سر یکیش همینجوریه. مدرس میگه آقا قانون دو سنخ داریم، دو جوره، بعضیاش قابل تغییر نیست، الهیه، بعضیاش خود خداوند اجازه داده تغییر بدی. میگه هر قانونی دو فلسفه داره، یکی فلسفه متعلق به ماهیت قانونه، یک فلسفه راجع به اداره و نحوه اجرای قانونه. او اولی تغییر نمیکنه، ثابت الهیست، اون بخشش که ثابته. این دومی تغییر باید بکنی. همین الان نسبت به زمان مدرس خیلی چیز عوض شده، 20 سال دیگه باز خیلی تغییرات تو جامعه میشه. بر اساس اصول اسلام چگونه عمل کنه؟ سایر دول هر قانونی یا جعل و وضع میکنند باید این دو فلسفه رو خودشان ملاحظه کنند. هم یک فلسفه راجع به ماهیت مواد قانون، یکی راجع به نحوه اجرا و اداره کشور. اما دومی هم باید اسلامی باشه، دومی باید در چارچوب اولی باشه. نباید بگیم ما یه قوانین اسلامی داریم جداگانه، یه قوانین اجرایی داریم جداگانه. نه، قوانین اسلامی داریم، قوانین اجرایی در ذیل اونا، ولی تغییر و تحول داره چون شرایط تغییر میکنه. در مملکت ما فلسفه متعلق به ماهیت قانون و ماهیت مواد است، فلسفه عادی اون فلسفه است که با واسطه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده و اون فلسفه که باید مجلس شورا در نظر بگیرد فلسفه اداری اجرایی است. یعنی مجلس حق نداره قانون برخلاف شرع بگذاره، ولی مجلس میاد اداره امور کشور را بر اساس اصول شریعت میشینه فکر میکنه، طرح میاره و اجرا میکنه. ایشون نوشته داره به نام کتاب زرد که توضیح میده فلسفه ماهیت و اصول قوانین به واسطه پیامبر رسیده. اون چه که تصویب میشه که ظاهرا موقتا خلاف یک اصل اسلامی اولی است، اینم اسلامیه، چون خود اسلام اجازه داده که در شرایطی که یه قانون اولی اسلام رو نمیتونید اجرا کنید، قانون ثانوی رو اجرا کنید. ثانوی خلاف شرع نیست، او هم شرعی است. خب دیگه حالا بقیه‌اش رو نمیخونم چون زیاده، ولی سر بعضی مسائل ریزم اجازه بدید. اینا پیشنهاد کلی بود، یک چند تا مثالم راجع به مسائل ریز اجرایی کشور. یک میگه که تو مجلس بعضی نماینده ها رو من میبینم اصلا همینجور فکر نکرده، فرت و فرت رأی موافق یا مخالف میدن، همچون علیکی پا میشن، علیکی میشینن، اصلا نمیدونن به چی دارن رأی میدن. مدرس، حالا این مشکل ما هنوز هم داریم در مورد بعضی از نماینده، مدرس میگه که خواهش میکنم دقت کنید، اینا همین الان درسه برای ما، برای مجلس ما، برای کشور ما. میگه که عاقل تا بصیرت پیدا نکنه حق نداره صحبت کنه، حق نداره رأی بده. در مطالب قانونی باید مداقه و تأمل بکنید. جعل قانون دارید، دارید قانون میگذارید برای یک ملت. میگه اون نماینده‌ای که مطالعه نداره که داره به چی رأی میده و عواقب این رأی تو چی کار خواهد کرد تو جامعه، میگه تو اصلا حق نداری رأی بدی، حق نداری بری مجلس. چون یک رأی که تو میدی، یک قانون تصویب میشه، با جان مردم، مال مردم، آبروی مردم داری برای اونا تصمیم میگیری. حواست هم نیست این قانون الان تصویب میشه با توجه به قوانین دیگه و شرایط دیگه ممکنه چه آثار بدی بده. یه قانون میذاریم مثلا فرض کن توی صنعت واردات صادرات، نمیفهمی این اثر داره در مثلا طلاق در بعضی خانواده ها، باعث طلاق میشه، تو مواد مخدر تر، اینا همه به هم مربوط. میگه نماینده باید بصیرت داشته باشه، نماینده باید چنین اخلاقی داشته باشه که در صورت عدم احراز شرایط از پذیرفتن نمایندگی احتراز کنه. کسی که نماینده ملت میشه یا وزیر میشه، وکیل میشه، قاضی میشه، باید بدانه که خیلی ریسک و خطر بزرگی کرده و در قیامت خیلی باید جوابگو باشه. اگر خدمت کنه جزو اولیاء الله، اگر کوتاهی کنه بدون مطالعه و فکر، بدون تلاش امضا کنه و رأی بده و اینا، جهنمیه. مدرس میگه که نماینده مسلمان کسی که اخلاقش اینجوری باشه، اگر دید شرایط یک کاری رو نداره برای وزارت و وکالت و قضاوت و این حرفا، از پذیرفتن آن احتراز کنه، بگه آقا به من میگید ولی من قبول نمیکنم، من توانو در خودم نمیبینم، یا از من شایسته تر هستن. مدرس میگه نماینده باید اونقدر مسئول در یک حکومت، در یک جامعه اسلامی، باید اونقدر تعهد داشته باشه که بررسی کند، ببیند اگر شرایط آن کار را ندارد به میدان نیاید. نمونه دیگه میگه خردکاری‌های بیخودی تو مجلس و قانون‌های موردی و شخصی نگذارید. قانون‌های موردی و شخصی نگذارید. من اینو که نصب کنم چون هی دستم تکون میدم بعد میفته، بعد این لیوان چپه میشه. اینجوریه. همینجوری صدا رو ضبط می‌کنه دیگه. ما داریم برای اینا حرف می‌زنیم، نه برای این. و آخرا صدا میاد؟ و اگه نمیاد چجوری جواب سوال می‌دادی؟ خب یک مورد دیگه هم ببینید، قانونگذاری های خواهش میکنم دقت کنید که این اتفاق افتاده. گای ورداشتن قانون گذاشتن که تو قانون مثلا مصادیقش کلن مثلا 7-10 نفرن، 20 نفرن تو کشور، گایی شده چند نفرن. یک کسایی میرن قانون بگذارن یا یک مصوبه تو دولت تصویب کنه، در حالی که مثلا میدونه این نتیجهش مثلا برای چند نفره، نه برای ملت. مدرس میگه که اینایی که این میرین قوانین ریز تو مسائل ریز علکی میگذارین، بعد مسائل مهم کشور رو زمین میمونه در دولت و مجلس. اگر میخواهید بنشینید در اساس کشور و کیفیت فقرا و ظلم تظلم در مملکت و دفع مفسدین عمل کنید، یک ماه نه شش ماه بنشینید. اما اگر حکایت از آن است که فلانی بگوید بدهید، فلانی بگوید ندهید، سر مسائل جزئی وقتی این ملت را صرف کنید، نه یک ساعتش هم بی خوده بحث میکنید. یعنی بحث که میکنی، رأی که میدی، امضا که میکنی، وزیر، وکیل، قاضی، باید مسئله ملت باشه، نه مسئله خودت و چند نفر آدمای دور و برت. مسئله ملت رو باید حل کنی. ببینید نکته بعدی، قدرت تحمل و آداب نقد و بحث. همین که ایشون گفتن که حزب بازی نکنیم، همه همدیگر رو تحمل بکنیم، مدرس میگه که مواظب باشید نیروهای خود را تکثیر کنیم نه تقلیل. خودمون رو زیاد کنیم، کم نکنیم، هی خودمون رو تقسیم بر دو نکنیم، هی هر کی آقا شما مخالف، شما نیستی، همه رو بیرون، بعد آخر خودت میمونی و چهار تا دوره برید، باز خودتونم هم تقسیم بندی کنین هم دیگر. فرمود اصول اسلام و انقلاب رو حفظ کنید، سر او اصول دشمن دارید، با دشمنتون بجنگید، اما داخل این اصول، داخل این حریم دیگه هی خودتون به جون هم نیفتید، هم دیگر رو دسته بندی کنید، هی تقسیم بر دو، باز او تقسیم بر دو، باز تقسیم بر چهار، تهش خودت میمونی. مواظب باشید نیروهای خود را تکثیر کنید نه تقلیل. اختلاف ایجاد نکنید، در غرض و هدف اتحاد داشته باشید، یکدیگر را تحمل کنید، همه قرار نیست مثل هم باشیم، ما هم فرق داریم. البته جماعتی از عقلا سلیقه‌شان در مسائل مختلف است، اما در غرض یکی هستیم، سلیقه هامون فرق میکنه، هدفمون یکیه، اون را حفظ کنید. شأن وکلا که به منزله میلیون ها نفر از مسلمینن و از طرف مسلمین دارن اینجا حرف میزنن، اجل از آن است که از روی غرض و عمد اقدام میکنن که این اساس وحدت رو به هم بریزه، به جون هم بیفتید و ملت رو به جون هم بندازید. اصل بعدی راجع به بورسیه های خارج کشوره. این که دانشجو بفرستی خارج کشور، کجا بره، چی بخونه، به چه قیمتی و چگونه مدیریت بشه. ببینید دقتاره، اون زمانا تازه داشته این بورسیه ها فعال میشده، دانشجو بره خارج کشور. اولا میگه که اگر من میگم به جایی که دانشجو بفرستید، اولا ایشون میگه به کشورهای استعماری دانشجو نفرستید، یعنی کشورهایی که سابقه استعمار در ایران دارن، ایشون میگه اونجاها دانشجو نفرستید، یعنی مثلا روس، انگلیس، فلان نفرستید، الان بعدن مثلا آمریکا نفرستید. میگه اگر کسی میخواد بره، اولا به کشورهایی بفرستید که سابقه استعماری ندارن، ثانیاً در چه رشته‌ای که کشور ما احتیاج داشته باشه، ما هم بلد نباشیم، خودمونم نتونیم انجام بدیم. ثالثاً میگه بره یاد بگیره که دیگه بعد اینجا خودمون ادامه بدیم، نه که تا آخر شاگرد بشیم همینطور هی ترجمه کنیم و هی بفرستیم. چهارم میگه اگر در یه رشته‌ای مجبور شدی همین کارو بکنی، من میگم بهتره معلم بیاری اینجا، نه اینکه بچه‌هاتون رو بفرستید اونجا. میگه من میگم برید 100 تا استاد تو رشته‌هایی که ما می‌خوایم بیاد اینجا تحت نظر خودمون باشن، ما مدیریت کنیم، اونا تو طرح ما باشن، نه ما تو طرح اونا، ما منفعل نباشیم، فاعل. ببین این مسائل همین الان هم هست، اتفاقا تو وصیت‌نامه امامم، دوستان برید ببینید، سر مسئله بورسیه میگه که من وصیت میکنم که دانشجو به کشورهای استعماری مثل آمریکا و انگلیس و اینا نفرستیم، ولی متأسفانه فرستادن، بازم بفرستن، چون اون وقتی میره اونجا فقط بهش علم یاد نمیدن، که بهش فرهنگ و فکر رو اینا میدن، کادرسازی میکنه، آدماشون همینا رو بعد میفرستن، 10 سال دیگه میفرسته تو مجلس، وزیر میشه، وکیل میشه، مدیر کل میشه، کاراشون رو میکنن. زمان مشروطه هم همین کارو کردن، همه هم که قوی نیستن که مسائل برشون حل بشه، البته کسایی هستن شخصیت قوی، آگاهی قوی دارن، مرکز کفر هم که برن اینا سالم برمیگردن، ولی اینا اکثریت نیستن. میگه که این مدت عمری که داشتیم خیلی شاگردها رفتن به اروپا و خیلی پولهای این مملکت رو اونجا خرج کردن، ولی کدام نقص این مملکت رو حل کردن؟ هی رفتن و برگشتن، به جای که مشکلات این ملت رو حل کنن، کشور ما رو بیشتر وابسته کردن، شدن عامل اونا تو حکومت. نواقص هنوز سر جایش هست، این همه دانشجو فرستاده میگه اروپا کو نتیجش، نواقص که سر جایش هست، باید نحوی عمل کرد که امروز که محتاج به علوم اروپا هستیم، علم را به مملکت خودمان بیاریم. اگر نتوانید، نمیتوانید، لااقل معلم را بیاورید. اگر او را نتونستید، دست آخر مجبور شدید، شاگرد بفرستید پیش معلم، او هم نه تو هر کشور، نه پیش هر معلم، نه در هر رشته‌ای، او را میگه کنترل کن. مسئله پنجم، مسئله بعدی، تولید کننده. اون موقع میگه آقا دارن تولید کننده ما، کشاورز ما رو و صنعتگر ما رو دارن نابود میکنن. میدونین تو طرح‌های فراماسونری انگلیس‌ها وقتی آمدن یکی هم شروع کردن تربیت دانشجو و روشنفکر و از این حرفا، یکی تو دربار و طبقات مؤثر نفوذ کنن آدم بخرن و چیز کنن، یکی آمدن تو بازار، اسنادش هست، من حالا دیگه وقت نیست اینا رو بگم، اسنادش هست که میگه برنامه‌ریزی کردیم ظرف 40 سال 50 60 تا تاجر بزرگ در تهران و شهرهای اصلی که کارشون صادرات بود، از ایران چیز صادر میکردن، تبدیلشون کردیم به وارد کننده تریاک. دقت میکنید چیه؟ سفارت انگلیس میگه ظرف 40 سال برنامه‌ریزی کردیم تو 40-50 تا تاجر، اونایی که با ما همکاری کردن که رشوه دادیم خریدیم گفتیم سود بیشتر بهت میدیم، اونایی که همکاری نکردن کاری کردیم یا ورشکست بشن یا ترورشون کردن، کشتن، مسموم کردن. ظرف 40-50 سال صادرات، بازار صادر کننده ایران رو انگلیس تبدیل کرد به وارد کننده تریاک. کشاورز رو نابود کرد، صنعتگر رو نابود کرد، تولید نساجی رو نابود کردن که این کشور وابسته بشه. مدرس میگه که میگه آقا چرا به مالکیت افرادی که تولید کننده و زحمت کشن احترام نمیگذارید؟ چرا حقوق اینا رو تضمین نمی‌کنید که وقتی یک کسی میگه آقا من می‌خوام وارد تولید کشاورزی یا صنعتی بشم، تولید نمی‌دونم دام و اینا بشم، یک کار شروع کنم که برای یک 50 نفر 100 نفرم اشتغال ایجاد کنم، کشورم از واردات، چرا در برابر این هزار تا مانع می‌گذاری؟ ببین این مسئله هنوزم مسئله ما هست یا نیست؟ هنوزم هست. به جاش وارد کننده و دلال سود می‌بره، تولید کننده و صادر کننده باید مدام مشکل داشته باشه. مدرس میگه این توطئه دشمنه با کمک درباریا. مالک هیچ ملکی را بدون اجازه اون نمیشود تعرض کرد. اگر کاری کنیم که اگر کسی زحمتی کشید اتکای به زحمتش داشته باشد تا مردم رغبت کنند کار کنند و این خرابی ها را آباد کنند، کشور عقب مونده. کاری کنید مردم انگیزه داشته باشن کار کنن، میگه که امنیت ایجاد کنید تا مردم کار کنن، دسترنج خود را ببینند و مملکت آباد شود. اگر این امنیت کار و مالکیت بر تلاش خود از ایشان گرفته شود، این کشور ویرانه میماند و دشمن میخواد کشور عقب بمونه. شما ببینید از همون موقع تا الان هست، این تحریمای هسته‌ای الان برای چیه؟ ترور دانشمند برای چیه؟ میخواد پیشرفت نکنی، میخوای عقب بمونی، وابسته بمونی. میگه آقا با انرژی نفتتون فردا تمام میشه، انرژی هسته‌ای دست اینا، بمب اتم هم دست اینا، هم زور داشته باشن هم پول داشته باشن که شما فردا برای کمترین کار انرژی تام بعد بگی آقا حالا اگه میشه ما که دیگه نفت و گازمون تموم شد. رهبر یک حرف خوبی زد یه وقت، گفت اگه ما نفت نداشتیم اونا داشتن، شما میخواستید از اونا بخرن بخرید، به شما استکان استکان میفروختن و گران و با منت. فردا یادتون باشه انرژی هسته‌ای اینا هدفشون تعطیل کامله، تعطیل کامله تا فردا این کشور اگه از همه جهت مقاومت کنه از جهت انرژی تسلیم بشه دیگه. وقتی انرژی هیچی نداره خب میگه خیلی خوب، اینا دنبال اینن. میگه که امیدواریم همه روزه در مجلس نسبت به چرخها و معدنها به مردم تولید کننده عادی امتیاز داده شود تا رو به ترقی انشاءالله بگذارد. اولیاء امور باید با کمال مساعدت را در این گونه مطالب بکنند که اجناس، گوش کن، اجناس داخلی رواج بگیرد و مقدم باشد. مدرس میگه اگر میخواید کشور را بیفته کاری کنید تولید کننده داخلی رو پاش بیسته و مردم جنس داخلی مصرف کنند. میدونید مراجع فتوا دادن که کالای روسی و انگلیسی رو تحریم کردن، گفتن از کالای ایرانی استفاده کنید تا تولید کننده بتونه رو پاش بیسته، ولی نذاشتن. اونا جنس بهتر و ارزونتر می آوردن، مردم هم می خریدن. تولید کننده داخلی هم تحت فشار و محاصره بود، شکست می خورد. همین کار کردن تا بقیه تولید کننده هم عبین رفتن، کشور کلن وابسته شد. وقتی اقتصاد ما افتاد دست اونا دیگه خودشون آمدن برای ما شاه هم گذاشتن و ارتش ما هم گرفتن و همه جا مسلط شدن. میگه کاری کنید تولید داخلی و صنعت داخلی را توسعه دهیم و خرید اجناس داخلی رونق و رواج بگیرد. تولید کنندگان را تشویق کنیم تا مصرف هم از مواد داخلی باشد، همش وارداتی نباشد. نکته بعدی شجاعتش علیه دزدا، مافیاها، رشوه خورا، باندای فاسد تو دولت و حکومت. میگه که رضا خان از سفر برگشته، با اون رئیس شاخش در میفته تا بقیه حساب خودشونو بکنن. رضا خان از سفر برگشته، مدرس رو میبینه، مدرس بهش میگه دعا کردم که به سلامت برگردید. رضا خان میگه که چطور شما دعا کردی من به سلامت برگردم، از کی دلسوز من شدی؟ مدرس میگه آخر دعا کردم که برگردی فرار نکنی، بیت المال مردم را با خودت ببری. دعا کردم برگردی که پول مردم را از تو بگیرم، برای این دعا کردم. صریح اللهجه و محکم. از اون طرف سعی صدر میگه آقا حتی کسایی بودن، مثلا میرزاده عشقی یک شاعر بالاخره مبارزی بود، ولی این آدم اصلا گرایش و تفکر اسلامی نداشت، هم شعرهای علیه ضوابط اسلامی هم داره کم و بیش، ولی خب علیه استبداد و اینا هم داشت. و وقتی آدم مرد، مدرس تو درس به طلبه ها گفت که پاشیم بریم تشییع جنازش. بعد میگه یک طلبه گفت آقا میرزاده عشقی که حتی علیه شما هم شعر گفته. ایشون گفت بله، ولی تو این شرایط به همین که اینقدر آزادگی داشت که علیه رضا خان علیه دربارم شعر گفت، همین ارزش داره و ما همین مقدارم نباید بگذاریم قریب، تابوتش قریب بره، تا باید دولت بفهمه که ما همه جا هستیم. خب اینا حریته. و این ساده زیستی و مجاهد بودن که خطاب به روحانیون و خطاب به مسئولین و وزیر و وکیل ایشان اینو میگفت. گوش کنین، طلبه شاگرد مدرس میگه، مدرس استاد ما مدرس به ما طلبه ها با همان لهجه اصفهانیش میگفت حمام که میروید معنا ندارد طلبه صابون ببرد حمام. اون موقع صابون تشریفاتی بود، مثل حالا نبود که تو همه خونه ها دیگه صابون اینا باشه، او تازه این صابون اینا بوده. این صابون رو پولدارا و به حساب نرمتنان و اینا از صابون استفاده میکردن، صابون عمومی نبود. بعد مدرس میگه گفت که شنیدم بعضی طلبه ها صابون میرید، همون صابون هم میخرید و میبرید. میگه که شما سربازان امام زمان هستید، دقت کنید اینجا مسئله نظافت نیست ها، مسئله تشریفاته، فرق میکنه. اگر بدنتون عادت کند به صابون، آن وقت اگر یک روزی در جنگ و کوه و بیابان درگیر شدیم و صابون گیرتان نیامد، خیلی به شما سخت میگذرد، زود تسلیم میشوید. گفتیم آقا خب صابون نزنیم چیکار کنیم پس؟ فرمود با این گل سرشور بدنتون رو بشویید بهتر است از اینکه صابون خارجی مصرف کنین فعلا، تا خودمون صابون تولید کنیم. میگه ضمناً، میگه طلبه میگه ما می‌خواستیم بلند شیم بریم، برگشت گفت در ضمن تشک، این تشک چیز که میاندازید زیرتان، لحاف چیز که میاندازید رویتان، شما سربازید، امامتان را زیر سر بگذارید، عبایتم را روی خودت بکش، تا فردا که برای این مردم و برای اسلام در کوه ها در جنگ گرفتار شدید، نگویید خوابمان نبرد چون جای خوابمان عوض شد. یک گردو را نصف کنید، نصفش را ظهر بخورید با نان، نصفش را شب، چیزی دیگری لازم نیست. و خودش هم میدونید بیشتر روزا روزه بود مدرس. راجب بودجه محاسبه، تو بودجه بندی دقت، که از یک طرف ریسک میکرد، جایی که میگفت پول لازمه خرج بشه نترس دیگه، یک قرون دو قرون نیست دیگه، یک جایی باید تولید وسیع، باید یک پول وسیعی برای ملت خرج، گدابازی در نهر اونجا. اما یک جایی که لازم نیست میگه یک قرونش هم زیاده. میگه این بودجه هایی که آوردن اگر یک دینار بده و نپرس در آن باشد، من جلویش میستم. بده و نپرس یعنی یک بخشی از بودجه رو میبندن، میگه این مبلغ فلان کس فلانا تصمیم میگیرن، ولی نمیگم برای چی. میگه من یک دینار باشه میپرسم، بده و نپرس ما نداریم، این کی میگه به چی داری میدی، برای چی، کجا میخواد خرج کنه، جواب باید بدی، من نمیذارم. میگه تا من تو مجلسم یک دینار بده و نپرس نمیذارم تو بودجه بیاد، تا جایی که بتونم باید از محل خرج ریال ریال آن، دینار دینار آن مطلع باشم، ممکن نیست به تصویب دادن آن اقدام کنم. ولی اگر بیاید بفرمایند که برای 2 کرور قشون اعتبار میخواییم، یک بودجه عظیمی میخواییم مثلا برای ارتش، برای دفاع از کشور، میگه اونجا دیگه من چرتکه نمیندازم که یکی و دوتا، آنجا که بی حساب و کتاب بده و نپرسه است، یک دینارش را تصویب نمی کنیم، آنجا که برای این مردم لازم است هر چه باشد میدهیم. راجع به وام گرفتن و اینکه چشم به بیگانه داشته باشی، او زمانم کسانی بودن میگفتن ما خودمون در داخل نمیتونیم مشکلات اقتصادی و علمی و تکنولوژیک و اینامون حل کنیم، چشم به بیرون داشته، منتظر، میگفتن تا وام ندن ما نمیتونیم، تا این کار نکنن این کار نمیتونیم. میگه که راجع به استقراض خارجی و ای که اونا بهمون بدن و کمک کنن، میگه بنده در اینجا تا به حال قریب 20 پروگرام دیدم و اینطور احساس میکنم که این پروگرامی که اخیراً آورده اید مثل آنها نیست، چون در این یکی دیگر مسئله استقراض مطرح نیست. شرافت این پروگرام بر پروگرام‌های دیگر، یعنی این تر این برنامه بر برنامه‌های دیگر، این است که بنده دیدم چون خرج مملکت را خود مملکت باید بدهد. میگه شما 20 تا لایحه میارید همش گدایی از خارجه، هیچ چشمتون به غربه، به این و اون، برای که اونا کمک کنن، اونا وام بدن، اونا تحریم نکنن فلان. من اینا رو قبول ندارم. همین یکی که آوردی که میگه خودمون باید کار کنیم، زحمت بکشیم، منظم باشیم، مشکلاتمون رو داخل حل کنیم، میگه من اینو قبول دارم. یکی هم قراردادهای بین المللیه، میگه من ابدا به هیچ کدام از ادارات این حکومت اطمینان ندارم که وقتی با دول دیگر قرارداد میبندند. همچو اختیاراتی ما به اینها نمیدهیم. هر قرارداد با خارج بدون تصویب مجلس غیر قانونی میدانم و اجازه نمیدیم تصویب کنید. شما میرید ملت رو میفروشید، این کشور رو میرید میفروشید تو قراردادات. به عرض آقایان وزرا و هیئت دولت میرسانم، مطمئن باشید ما دیگر به جهت مخارج جاری مملکت دیناری قرض نخواهیم کرد. نمیگذارم از خارج پول قرض کنید، روزمره خرجش کنید. راه نجات در گوش کن، ای حرف مدرس گوش کن، میگه راه نجات در برنامه ریزی صحیح، کار، حذف مخارج و تقلیل مخارج و تکثیر عایدات و تولیدات است. صادرات را زیاد کنید، کار کنید، کم بخورید، بیشتر کار کنید، مشکلات همه حل میشه. میگه این ملتایی که الان ارباب ما شدن اینا همینجور بودن، اینا مدت ها زیاد کار کردن، کم خوردن، قوی شدن، شدن آقای ما. ما چون زیاد میخوریم، کم کار میکنیم، تا آخر نوکریم. باید یاد بگیرید کم بخورید، کمتر بخورید، بیشتر کار کنید. مورد دیگه در که من علامت زدم اینجا بحث دیگه، اینا رو من توضیح مفصل نمیدم، سریع رد میشم. یکی بحث خودکفایی در صنعت و کشاورزیه. ایشون میگه باید بانک فلاحتی و کشاورزی و رهنی و اینا. بعد میگه که بانک دو جور عمل میکنه. این عملان مصیبت ماه. اصلا انگار مدرس همین الان داره حرف میزنه. میگه بانک دو جوره، یکی بانکی که من میگم باید باشه که در واقع بانک صندوق جمع و اعانه مالیه، میگه بانک در خدمت تولید باید باشد، اما اگر رفت بازی با پول، میگه این به ضرر مملکت، بازی با پول به ضرر مملکت، اما اگر پول متراکم شد و در خدمت کار و تولید آمد، این به نفع کشور. اصل دیگه راجع به بهره‌وری و دقت در کارشناسی، مسئله امور زیربنایی و ارتباطات. میگه من از نجف، ببین یک آخوند درس خارجگوی مجتهد چقدر دقیقه تو مسائل. میگه من داشتم از نجف برمیگشتم، از مسیر خوزستان میامدم، آنجا 30% تا 30% در منطقه اهواز زمین ها همه بایر است، افتاده، هیچ استفاده ای نمیشود. بعد آب همینطور دارد به دریا میرود. در قدیم آنجا صدهایی بوده که بر اثر عدم رسیدگی ویران شده، لازم است دوباره سد بزنند، دوباره راه ایجاد کنند، باید جاده بزنند. تو منطقه بختیاری هم که عبور میکردم دیدم آب هست و از آن استفاده درست نمیشود و هدر میرود و یک عده هم او کنار گرسنه اند و نمیتونن کشاورزی کنن، میگن آب نیست. میگه من به اینا در خوزستان اینجا میگم چطور میگید آب نیست؟ اینا چیه پس؟ یکم برنامه بریزین، یکم کار کنین، تلاش کنین، اینا رو به هم وصل بکنید. میگه بحث انتقال آب از حوزه منطقه کوهرنگ به منطقه اصفهان، حوزه آبریز از منطقه جنوب غرب کشور به فلات، به اون منطقه که حالا بهش میگن فلات قاره اصطلاحا، میگه این آب باید از اینجا منتقل بشه و میشه این کارو کرد. ببین کی این حرفا رو میزنه. از زمان شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه اینجا سد و آب بندی بوده، چند قرن قبل زمان صفویه. مرحوم شیخ بهایی این فهمید مهندسی آب اینجا طرحش داد و اجرا شد، حالا بعد چند صد سال همه تعطیل. اینقدر توجه داره راجع به این مسائل. راجع به ترجمه کتاب، بازم از مصیبت‌های ما الان. میگه که من نمیگم ترجمه از متون دیگران ترجمه نکنید، من میگم این ترجمه باید افسارش دست ما باشه، نه دست اونا، نه که اونا هرچی دلشون میخواد ترجمه کنن بریزن تو بازار ما، و هم با بودجه ما، چون اونا خیر ما رو نمیخوان. ما باید کسایی باشن انتخاب بکنن ببینن کشور چی نیاز داره، همونا رو ترجمه کنن. ما نباید دو منفعل باشیم، ترجمه باید جهت‌دار و کنترل شده باشه. میگه من گفتم تاسیس دارالتر خودمون دارالترجمه بزنیم، ما تصمیم بگیریم چه کتابایی از کجا تو چه رشته هایی ترجمه بشه، اونا برای ما تصمیم نگیرن. شما میدونید این مشکل ما هنوزم داریم همین الان، اینو میدونید هنوز ما همین الان یک مرکزی نداریم که برای وزارت علوم ما، دانشگاه های ما، حوزه ما، برای صنعت ما این بره تو دنیا بگیرده، از شرق تا غرب، از ژاپن و چین تا اروپا و آمریکا تا آفریقا، هر جا او بگه که آقا این کتاب، این تر، این تجربه به درد کشور ما میخوره، اینو ترجمه کنین. ولی اینا مزخرفه، اینا میخوان ما رو فاسد کنه، آلوده کنه، ما رو وابسته کنه، اینا رو نمیخواد ترجمه کنه. هنوز این کار نشده. مدرس اون موقع میگه آقا یک دار ترجمه ایجاد کنیم و توسعه مدارس و تربیت متخصص طبق منافع خودمان. میگه همین اخیراً دوباره 2300 نفر تا حالا به خارج اعزام کردیم ولی بازدهی نداشت. بیایم این مسیر را تجدید نظر کنیم و اصلاح کنیم. چرا از گذشته پند نمیگیرید؟ چه کسی رو و چرا میفرستید کجا با پول این ملت؟ بعد میگه چند نفر از اینا برگشتند و کشور را آباد کردند. اکثر اینا یا همونجا موندن، دارن، مدرس میگه، میگه رفتن همونجا موندن در خدمت اونا، دارن عیششون رو میکنن. بعضیشون هم برگشتن، بعد از مدتی فهمیدیم اینا رو اونا خودشون فرستادن، آمدن تو دولت، تو مجلس، تو حکومت، کشور رو وابستش کنن. یک بعد میگه یک عده اقلیتی تو اینا ما دیدیم که سالم برگشتن و بعدم خدمت کردن به کشور. اینو اون موقع مدرس میگه. یکی هم راجع به مالیات، اینم باز هنوز مشکل ماست، مخصوصا قابل توجه برادرای مجلس، نماینده های محترم مجلس. مدرس اون موقع میگه نظام مالیاتی عاقلانه و عادلانه نداری. میگه اصلا معلوم نیست از کی چقدر و چرا مالیات میگیری و از کیا چرا نمیگیری. مدرس میگه اگر کشور رو بخواید آباد کنید و مستقل باشه و جلو بریم، باید مالیات، نظام مالیات هم عاقلانه باشه هم عادلانه باشه. عادلانه یعنی از اون کسی که بیشتر داره بیشتر بگیر، اون که کمتر داره کمتر، این عادلانه، درسته؟ و بعد در مصرفش هم عادلانه، یعنی توزیع درست ثروت از یک مردم اینجا میگیری یک جای دیگه نری بیشتر چیز کنی، همون قدری که اونا دادن برای خودشون خرج کنی، آباد کنی جاشون. عاقلانش چیه؟ عاقلانش اینه که آقا در یه لحظه خاصی از یک کسی که مثلا یک کشاورز داره یک چیزی رو تولید میکنه، اون لحظه تو یک جوری مالیات نبده که کمرش بشکنی. عاقلانه در مصرف مالیات چیه؟ ببین اولویت‌های کشور کجای این پول باید کجا مصرف بشه. بعد جالب مدرس اینم خدا شاهد این طرح همی الان برای دنیا، هر جای دنیا اجرا بشه نجات میده. بعد یک اصل دیگر مدرس میگه، میگه از مردمی که مالیات میگیرید شفاف بهشون نشون بدید که دارید کجا خرج میکنید. میگه اسلام این را میگوید. اسلام میگه مردم وقتی مالیات میدن باید بفهمن این پول کجا داره خرج میشه. با خودشون نگن ما این پولایی که میدیم معلوم نیست کی میخوره. باید بدونن کجا. باید بفهمه ای آقای ما اینقدر ما از شما مالیات گرفتیم، اینقدر براتون سد زدیم، جاده زدیم، مدرسه ساختیم، بیمارستان ساختیم، مسجد ساختیم، کتابخونه ساختیم. باید بفهم شفاف. اسلام اینه. میدونن حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن من حکومت کردم بدون اینکه یک دروغ به مردم بگم و حکومت کردم بدون اینکه هیچ چی رو از این مردم مخفی کنم. تنها چیزی که مخفی کردم مسائل اطلاعات امنیتی بود که دشمن نفهمه که ضربه میزنه، و الا هر اتفاقی تو حکومت من افتاد جلوی چشم مردم بود. همه میفهمیدن که از کی چی میگیری، کجا مصرف میکنی، چی میگی چی، همه اینا رو مردم همه فهمیدن و میفهمیدن. مدرس میگه مالیات عادلانه و عاقلانه و شفاف پیش چشم مردم، از کی کی چقدر بگیر، چرا تا کی کجا مصرف کن، به مردم بگو، عدالت اسلامی رعایت کن. یکم بودجه بندی درسته. میگه آقا بودجه بندی باید خیلی دقیق باشه. یه جایی یک قرونش هم یک دینارش هم زیاده، یک جایی میگه یک کرور هم هرچی هم خرج کنه کمه. یک اصل دیگه میگه توازن بین صادرات و واردات باید در کشور داشته باشه. میگه الان کاری کردن دشمن در کشور ما که واردات ما از صادرات ما بیشتر شده. مدرس میگه ملتی که وارداتش از صادراتش بیشتر است امت پیغمبر نیست. میگه امتی که مصرفش از تولیدش بیشتره امت پیغمبر نیست، چون کل بر دیگرانه و چون وابسته به دیگرانه. آقا شما نباید آب و نونت گرفتار کفار باشی. کی تحریم اثر میذاره رو شما؟ وقتی که دانشگاه درست کار نکنه. یه قطعه باید دانشگاه بسازه نساخته. کی تهاجم فرهنگی اثر قوی میذاره؟ وقتی که حوزه روحانیت به وظایفش درست عمل به قدر کافی نکنه. چه یک جامعه واردات صادراتش با هم نمیخونه؟ وقتی که مدیریتهاش، قوانینش، مجریانش درست عمل نکنن. مدرس میگه که توازن، عبارتشون بحث توازن بازرگانیه، میگه باید موازنه ایجاد بشود که یک کشور باید صادراتش بیش از وارداتش باشد، نباید مجبور شود از خارج قرض بگیرد. اگر طلا و نقره و چیزی در خزانه کشور است، نباید به عنوان کالای مصرفی خرج بشود و پولش را به بیگانگان بدهید. باید این پول رو صرف آبادی کشور و ایجاد اشتغال و تولید و اینا بکنه. نباید هی جنس بخری از پوفک و آدامس و لباس و لوستر و ماشین گرون و خارجی و این چیزایی بریزی تو دست و بال باد. مدرس میگه نه، خیانته. بعد میگه آقا تحریم اثر گذاشت. خب معلومه بره یک اخشار، یک قشر مفخوری که هی محصول خارجی میخوای مصرف بکنی و بخوری و بپاشی و کم کار کنی و نه، خب معلومه وابسته میشی، تحریم رود اثر میگذاره. هم اگه مثل مدرس بشی که میگه آقا، میگه تا خودمون تولید نکنیم، من کرباس پارچه وطنی از کرباس ارزان لباس میپوشم. تو همین موزه هستش، پیرنش دیگه، الان برید ببینید. میگه میدونی من چرا زبانم دراز جلوی هم شاه، هم انگلیس، هم روسیه؟ برای که کرباس تنمه، برای این زبانم درازه. وقتی که روسا لشکرکشی کردن، آماده شدن حمله کنن به ایران، اولتیماتوم دادن، خب همین مجلس همه ترسیدن، گفتن آقا حمله کردن، الان کشور رو میگیرن، نابودمون کردن، تسلیم. او میگفت یا اینو تصفیه کنید یا ما حمله میکنیم به ایران. مثل همین ادبیاتایی که الانم دارن دیگه، یارو میگه گزینای روی میز. او زمانم گزینای روی میز میگفته، گفته آقا گزینه روی میزه، یا این قانون تو مجلستون تصفیه میکنید یا حمله میکنیم. مجلس ترسید، گفتن آقا مملکت در خطر، بیام تصفیه کنیم. مدرس یه نفری رفت با یک نطق کل اوضاع رو به هم زد، گفت میدونین قضیه چی آقایون؟ دارن به شما میگن که خودتون رو بکشید، اگر نه ما شما رو میکشیم. خب اگر قراره بکشید، شما بیاد ما رو بکشید، ما برای چه خودمون خودمون رو بکشیم؟ ما از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم. اینا شما حد اکثر میخواید بیاد حمله کنید به ما، ما رو نابود کنید، دارید به ما میگید ما خودمون خودمون رو نابود کنیم. بعد میگه یک عده نادانم تو مجلس ترسیدن دارن رأی میدن، ما خودمون رو نابود نمی کنیم، شما بیاد اگه میتونید بیاد ما رو نابود کنید. با این نطق مجلس، مدرس، مجلس اوضاعش به هم ریخت، رأی دادن علیه روسا. یک آدم وقتی پیدا میشه چجوری اوضاع رو به هم میرزه، ورق رو برمیگردونه، تا تهش ببینی کجا رفت. واقعا وقتی میگه آقا این باید خرج کشاورزی بشه، باید تا تهش بری ببینی واقعا خرج کشاورزی شد یا نشد. نه که ما تصفیه کردیم رفت دیگه، بعد وزیرم بگه منم امضا کردم رفت دیگه، نفهمیدم چی شد، رئیس جمهور، وزیر، فلان، قوه قضاییه بگه ما که دستور دیم. اینجوری نیست که ما گفتیم و رفتیم. مدرس میگه ما اینجوری نیستیم، ما گفتیم و رفتیم. میگه من تا جایی که بتونم تا او تهش میرم. و یکی تعمیم سواد که میگه باید تا دل روستاها بریم آموزش بدیم، میگه من 15 سال از لاینقطع گفتم از لایحه توسعه معارف، میگه باید جامعه رو آگاه کرد تا اینا بیستن جلوی مستبد و اینا. من دیگه تونتون دارم رد میشم. علت وابستگی اقتصادی به خارج، میگه چون تعادل خرج و دخل ندارید. میگه آقا یه خانواده اگر خرجش از دخلش بیشتر باشه، خب او هم بدبخت میشه دیگه. یه کشور هم همینجوره، میگه این کشور خرجش از دخلش بیشتره، وابسته میشه. راجب شایسته سالاری ایشون بحث داره، میگه باید مال عموم خرج مصارف عموم شود، مردمان نالایق و ناقابل نباید سر کارها باشن. میگه اگه قدرت دست من باشه، هر کسی که کاری رو بلد نیست، بعد از اینکه چند تا آزمایش شد که این بلد نیست، گوششو میگیرم میگم برو کنار، برو یه کار دیگه بکن. مدرس میگه از نظر من حکومت اسلامی و مردمی حکومتیه که افراد مدام کنترل بشن. کسانی که بلد نیستند جای دیگران را بی جهت اشغال نکنند. کسانی که ممکن است بروند دنبال کار دیگری، اشتغال ایجاد کنند، نیایند جداگانه اضافه شوند به این هزینه ها. اگر شما مردم رو درست مدیریت کنی و به موقع عمل کنی، مردم اتفاقا وبال گردنت نمیشن، مردم نونخور دولت نمیشن، مردم خودشون نون در میارن، دولت میشه نونخور مردم. یک کاری بکنید دولت بشه نونخور مردم، نه مردم نونخور دولت. زمینه کار ایجاد کن، مردم هم منظم باشن، تصمیم بگیرن، کار کنن. یک بحث مفصل راجع به درست خرج کردن داره، راجع به تولید شغل و ثروت. میگه که باید زراعت را رواج داد. یک سوم کشور زمینهای بایر و مراتع است، تمام حرام است، یعنی استفاده خصوصی. کسی در این مملکت رسیدگی نمی کند. منافع باید املاک آید دولت و مردم شود، عشرش هم نمی شود. هر کسی یک جایی را گرفته است، اگر لازم شد یک جایی هم باید زمین مجانی به مردم بدهید، اما دولت حساب شده بدهد، نه که هر کی زورش میرسه بره بگیره، گردن کلفتا بگیرن. مدرس میگه الان اینجوریه که هر کی زورش میشه یک تیکره برمی داره میخوره. باید جلو اینا رو بگیری گردن کلفتاره. ولی بعد ممکنه بگی آقا اگر بخوای کشاورزی، صنعت، دامداری راه بیفته، نیروی تولیدی هست، خب پول نداره زمین بخره. مدرس میگه من از نظر من به نظرم شرع اجازه میده که این که مال حکومته و مال بیت المال و جامعه است، بگی آقا این زمین موقتا مجانی مال شما، شما تولید کار و اشتغال کن. اگر لازم شد یک جا ما زمین ها را مجانی هم به مردم بدهیم، اگر لازم شد تخفیفات بدهیم، اگر لازم شد بفروشیم به یک سوم قیمت، به شرط اینکه مردم آباد کنند، کار کنند، هم خرج خودشان را در بیاورند، هم خرج مملکت را. راه واگذاری و حمایت، همین چیزی که میگن اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی، اصلا دقیقاً پدر اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی تو مجلس مدرس، همین حرفی که امروز داریم ما میزنیم. راجع به گله دارا و اینکه چجوری دام از بین رفت تو کشور اون موقع، یک توضیح کارشناسی دقیق داره که اگر نگم ایره یه آخون گفته، شما فکر میکنی یک کسی که 40 سال دام داره، عدد و رقم دقیق که بره‌کشی چرا، نمیدونم گوسفند ماده چرا، چی چی میگه. نظام مالیاتی دو هدف دارد: تعمیر البلاد و تأمین العباد. این اسلام است. تعمیر البلاد یعنی آبادی و پیشرفت کشور، جاده، سد، بیمارستان، چی، امکانات زندگی. تأمین العباد یعنی بندگان خدا امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی داشته باشند و بتونن درست زندگی بکنن. یکی هم بحث ساده‌زیستی و قدرت انتقادش هم عرض کردم. میره فقط اون تیکه که گفتم میره یادم رفت بگم به شما. میگه از من بپرسن که تو چرا اینقدر نترسی؟ از هیچ کس نمیترسی؟ اصلا عقل نداری واقعا؟ نمیفهمی خطر رو؟ یا میفهمی و نمیترسی؟ حالا بیا تا بفهمی چرا. میگه باهاش رفتیم، میخواست در بیاد مجلس دوم، میخواد از اصفهان میخواست بیاد تهران تو مجلس. آمدن دو تا منزل به او پیشنهاد شد، یکی اجاره اش یک تومان گرانتر بود. مدرس بدون اینکه هیچ سوال دیگری بکند منزل ارزانتر را انتخاب کرد. مدرس هر جا بین دو چیز باید انتخاب کنه، او ارزانتر را انتخاب میکنه. برای همین که از کسی نمیترسه، برای این نمیترسه، چون دنبال گرانتره نیست. میگن تو یعنی میخوای بگی تو آدم خوبی، خدمتگزاری، ماها خدمتگزار نیستیم. مدرس میگه هرگز من خود را از شما بالاتر نمیدانم، من از خودم از شما پایینتر میدانم. شما هم دلتان میخواهد برای کشورتان کاری بکنید، ولی متاسفانه اکثر شماها پرونده دارید. پرونده داری، هر کدومتون یه جایی گن زدین. میگه شما پرونده دارید، زبونتون بند میاد. من پرونده ندارم. میگه من یک پرونده دارم پیش خدای متعال، من فقط از او حساب میبرم. شما همه پرونده دارید. این پرونده ها مانع میشود که شما آزادانه در مسائل مملکتی موضع بگیرید. و شجاعتش علیه غرب که واقعا روسا و انگلیسا ازشون میترسیدن، محاسبه میکردن. مراقب مدرس و تیم مدرس در مجلس باشید. همون موقع میگه من یه وقتی داشتم در نجف درس میخوندم، آب نجف قطع شد، من مسافرت کردم موقتاً، چند روز رفتم بابل اون مناطق رو ببینم، 10-15 روز دیدم اروپایی ها کل عتیقجات و آثار باستانی آنجا را بردند. همین کاری که هنوز هم میکنن، اون زمان از اون زمان میکردن. فکر کردم چرا ممالک اسلامی اینقدر تحقیر میشوند و به ذلت افتادن و چرا ممالک کفر ترقی کردن در این اخیراً. بعد دیدم که برای که اسممون اسلامیه، نه حکومتمون نه مردممون از اسلام یا خبر ندارن یا اونه که خبر دارن عمل نمیکنن، فقط حرفشو میزنیم، ولی اینا به همون عقیده باطلی که دارن عمل میکنن. میگه اینا همون باطلی که قبول دارن طبقش عمل میکنن، ما حقی که داریم بهش عمل نمیکنیم. فهمیدم چرا اونا شدن ارباب ما. من بعضی چیزا هست که نمیشه خوند، به بعضیا کلا برمیخوره، چون بعضی وقتی چیزای تاریخی میخون طرف میگه تو منظور داشتی با ما بودی. میگه طبیعت بشر برای تعظیم و تسلیم خلق نشده. اگر زانوی شما خم می شود، بدانید از عقل و طبیعت الهی خودتان سرپیچی کردید. من معتقدم باید جان انسان از هر گونه قید و بندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادگی خود را حفظ کند. وقتی کسی به دنیا دل بست، بنده مردم جهان می شود. و من هیچگاه راضی نیستم به خاطر هوای خود استقلال این مردم و آزادی این مردم را فدای جهان و جهانیان کنم. و او سر آخرین ترور، چون چند بار ایشون ترور شد، تو آخرین ترورش، عرضم رو با این روزه ترور مدرس ختم بکنم، در آخرین ترورش وقتی میزننش و اینا، بعد زنده میمونه بیمارستان، بعضی میگه آقا معجزه شد، میگه از این معجزه ها اگر شما برای خدا کار بکنید، از این معجزات زیاده، ولی معجزه اصلی این است که، یکی از کسایی که تو جلسه بوده میگه معجزه اصلی نیست که آقا از این ترور جان سالم به در برد، معجزه اصلی بود که این آقا یک نفری تو مجلس وایستاد، سرنوشت این کشور رو تغییر داد و از هیچ کس باکی نداشت، نون و ماست خورد و راه راست رفت. نون و ماست میگم بخور، راه راست برو. مدرس اینجوری بود، ما حرفش میزنیم جرئت نداریم اینجوری عمل کنیم. که مدرس گفت ملتی که جاهل باشد، حقوق اجتماعی خودش را هم نمیشناسد، اگر با انقلاب و با جنگ هم این ملت را از سلطه دشمن آزاد کنید، دوباره بعد از مدتی به خاطر جهلشان نسبت به وضعیت خود، دوباره خودشان به زیر سلطه دشمن میروند. فهمیدین چی گفت؟ میگه اگه یک ملتی جاهل باشن، شما انقلاب بکنی، جنگ بکنی، با دشمن داخلی و خارجی، استبداد و استعمار، این ملت رو نجاتش بدی. ولی اینا آگاهی دینی و ندارن و نمیفهمن وضع چیه، دوباره خودشون با پای خودشون میرن تحت سلطه دشمن، دوباره خودشون برمیگردن، میرن راه رو برمیگردن. به خاطر جهلی که دارن خود را به زیر سلطه میکشانند، مثل کودکی که از تاریکی میترسد، خود را در پناه هر رهگذری قرار میدهد. باید ترس را از اعماق دل این مردم زائل کرد. حالا میفهمید که وقتی امام گفت که آمریکا میخواست حمله کنه، گفت هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این خادم امام تعریف میکرد که همین آقا عیسی، من وقتی چیزی شنیده بودم ازش پرسیدم، گفتم من این شنیدم که شما یه وقتی جلسه بوده پیش امام، جلسه شلوغ بود و اینا، شما چای میدادی به همه نرسیده، بعد امام بهت گفته که حاجی صاحب چیکار میکنی و اینا، حاجی صاحب گفته بوده که من داشتم درست چای میدادم، بعد که یه مرتبه دیگه جمعیت زیاد شد، خر تو خر شد، دیگه نرسیدم به همه بده. و من ازش پرسیدم، گفتم که شما هم چیزی بوده قضیه اینا، گفت من نبودم، حالا کسی دیگه بوده، این در مورد من نیست، ولی گفتم پس یه خاطره ناب از امام بگو که تا حالا نشنیده باشیم. خیلی جالبه این. گفت یه روز امام با مرحوم سید احمد داشت تو حیات قدم میزد، سید احمد آمد کنار امام و دیدم اینا با هم حرف میزنن، منم چای آوردم همونطور کنار اینا داشتم میرم بودم گوش دادم چی میگن. بعد احمد گفت که آقا دنیا خیلی با اینا چجوری در بیافتیم واقعا با اینا، دنیا بالاخره دو تا ابرقدرت دنیا رو بین هم تقسیم کردن. تایی رو گفت، امام گفت سه تا ابرقدرت. نفر کردید؟ میگه تا مرحوم سید احمد گفت دو تا ابرقدرته، امام گفت نخیر سه تا ابرقدرته، یکیش هم ماییم. این اون حرفیه که مدرس میگه، میگه باید ترس رو از دل این ملت بیاری بیرون، و الا خودشون دوباره با پای خودشون میرن دوباره تو بغل دشمن. این کاری بود که امام کرد و مدرس در این رابطه بود که میگفت ترس یک منشأ فردی داره، یک نامه داره به احمد شاه قاجار، میگه خداوند شاه، خداوند دو چیز به من نداد، یکی ترس و یکی طمع، هر کس با مصالح ملت و امور مذهب همراه باشد من با او همراهم، و الا فلا، وگرنه نه، ولو تو باشی که شاهی. اگر میبینید به علمای اصفهان میگه، به علما، به روحانیون میگه، اگر میبینید من نسبت به بسیاری از اسرار آزادانه اظهار عقیده میکنم و هر حرف حقی را بی پروا میزنم، برای این است که نه چیزی دارم نه از کسی چیزی میخواهم، شما هم بار خود را سبک کنید، توقعتان را کم کنید، شما هم آزاد میشوید. و بعد میگه من از مرگم نمیترسم و آماده هستم. خیلی خوب، و السلام علیکم و رحمت الله. حالا من می‌خواستم عرض کنم دوستان توجه داشته باشن که کنار شما تو شهر شما چه نه یک نفر، یک ملت اینجا خوابیده، یک امت، یک گنجی. و حرفای مدرس نه فقط ایران رو در ایران امروز نجات، در بیداری اسلامی در دنیا اثر داره این حرف. سلام علیکم.